مبحث 25 تا 30 قسمت دوم و در علو مقام توحید و عظمت فنای در آن که آن را مرتبه اخیره در شرح عبارت خواجه یافتیم، شیخ عارف شبلی بغدادی رحمت الله علیه فرموده است: من عجاب عن التوحید به عباره فهو ملحد و من اشار الیه به اشاره فهو زندیق و من اوما الیه فهو عابد و وسن و من نطق فیه فهو غافل و من سکت عن فهو جاهل و من وهم انه الیه واصل فلیس له حاصل. کسی که درباره توحید با عبارتی جواب از آن دهد ملحد است و کسی که با اشارتی به سوی آن اشاره نماید زندیق است و کسی که به سویش ایما کند پرستنده بت است و کسی که در آن لب بگشاید و سخنگوید غافل است و کسی که از آن سکوت کند جاهل است و کسی که پندارد به سویش واصل گشته است برای او حاصلی نمی باشد و من ظن انه منه قریب فهو عنه بعید و من بهی تواجد فهو له فاقد و کل ما میزتموه به اوهامکم و ادرکتموه به عقولکم فی اتم معانیکم فهو مصروف مردود الیکم محدث مصنوع مثلکم و کسی که گمان نماید او به آن نزدیک است از آن دور است و کسی که به نظر خود آن را وجدان کند فقدان آن را کرده است و تمام چیزهایی را که شما با افکار و اندیشه های خودتان تشخیص می دهید و با عقلهایتان در تمامترین و کاملترین معانی که در نظرتان وجود دارد ادراک می نمایید، آن چیز بازگشته و رد شده به سوی خود شما می باشد. آن چیز حادث و مصنوعی است همانند خود شما. و همچنین شیخ عارف خواجه عبدالله انصاری قدس الله روحه در شعر خود می گوید: ما وحد الواحد من واحدی از کل من وحده جاهدو. احدی از آدمیان حق توحید ذات واحد را ادا نکرده است، زیرا تمام کسانی که وصف توحید وی را می کنند خودشان اهل جهود و انکار هستند. توحید من ینطق عن نعتهی آریتون ابتلها الواحدو. وصف توحید وی برای آن کس که از صفت او سخن میگوید آریتی است که خداوند آن را نمیپذیرد و ابطال مینماید. توحیدهو ایاه توحیدهو و نعت من ینعتهو لاهدو. وصف توحید خداوند همان وصف توحیدی است که خودش برای خود میکند و توصیف دیگری که وی را توصیف میکند همچون تیری است که از نشانه عدول کرده است. و شیخ عارف فقیه صوفی کامل بالمعنی الحقیقی فخر الاسلام و سند الشیعه و زخر المله عالم بالله و به امر الله سید حیدر آملی میگوید: در مقدمه کتاب تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخزم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم لسید حیدر الآملی، در جلد یک که به تحقیق و مقدمه و تعلیقه سید محسن موسوی تبریزی موشح شده است، جناب محترم محقق در صفحه 15 و صفحه 17 از مقدمه چنین ذکر کرده است: توصیف نسخه مخطوط و تفسیر المحیط الاعظم در کلمات بعضی از اعلام. علامه حجت مرعشی نجفی در پشت نسخه خطیه از تفسیر المحیط الاعظم که به خط مؤلف سید حیدر آملی می باشد و آن نسخه موجود و محفوظ است در مکتبه عامه ایشان در بلده قم، در توصیف نسخه و مؤلف آن مطالب ذیل را نگاشتند. کتاب المحیط الاعظم در تفسیر قرآن کریم که از علامه فقیه محدث، حکیم متعله، متکلم عارف ادیب از سید ابی محمد رکن الدین حیدر ابن تاج الدین علی پادشاه ابن حمزت ابن عبیدالله اعرج ابن الحسین الاسخر ابن الامام سید الساجدین علیه السلام می باشد. وی در آمل متولد شد و از آنجا در بلاد خراسان و گرگان و اصفهان گردش نمود و سالیانی در اصفهان باقی ماند و از علماء آن استفاده برد. سپس به آمل برگشت و به فخرالدوله ابن شاه کیخسرو پیوست و از خواص او گردید. و این فخرالدوله از اولاد پادشاه اردشیر ابن حسن ابن تاج الدوله است که وی ممدوح ظهیرالدین فاریابی شاعر مشهور می باشد. آنگاه سید حیدر داخل در سلسله عرفا شد و به اصفهان مراجعت نمود و با شیخ عارف نصیرالدین تهرانی نزیل محله دردشت مشهور به باب شیراز از محلات اصفهان اجتماع کرد و با دست او خرقه پوشید و از وی تلقی ذکر نمود. سپس از آنجا به سوی عراق کوچ کرد و مشاهد ائمه را زیارت نمود و در نجف اشرف سکنا گزید و از آنجا به حج رفت و پس از آن به نجف برگشت. علوم رسمیه و مقدماتیه را از پدرش و از علماء آمل فرا گرفت و عرفان را از شیخ عبدالرحمن قدسی و فقه را از فخر المحققین ابن علامه اخذ نمود و فخر المحققین او را به زین العابدین ثانی خطاب می کرد. سید حیدر از او با اجازه روایت می کند و صورت آن اجازه در این کتاب مذکور است و شیخ او را با این جملات در آن اجازه تعبیر نموده است: از سید الاعظم الامام المعظم افضل العلماء فی العالم اعلم فضلاء بنی آدم مرشد السالکین قیاس و نفوس العارفین محیی مراسم اجداد الطاهرین الجامع بین المعقول والمنقول والفروع والاصول ذو النفس القدسیه والاخلاق النبویه شرف و آل رسول رب العالمین افضل الحاجه والمؤتمرین المخصوص به عنایت رب العالمین رکن الملت و الدین الی آخره. و این اجازه بر پشت صفحه جوامع الجامع تبرسی نوشته شده است که آن را سید در نزد فخر قرائت نموده است و تاریخ اجازه سنه 761 در هله می باشد و فصوص و منازل السائرین را بر شیخ عبدالرحمن ابن احمد قدسی قرائت کرده است و وی برای او اجازه داده است و تاریخش 735 می باشد. سید حیدر 24 کتاب تصنیف نموده است. از آن جمله است المحیط الاعظم که در چند مجلد می باشد و این مجلد از زمره آنهاست و تمام این نسخه به خط خود اوست و این نسخه در خزانه کتب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حسن حسینی قمی مشهور به سیدی از جمله کتابهای جد علامش حاج میرزا ابو طالب قمی داماد محقق صاحب قوانین بوده است. او بر ما منت گذارد در ادخال این نسخه وحیده در دنیا در مکتبه عامه موقوفه‌ای که من در شهر قم تأسیس نمودم و یک جلد دیگر آن به خط مصنف در مکتبه الامام علی علیه السلام موجود است و مصنف ما کتاب‌های دیگری دارد از جمله کتاب کشکول فی ما جرا علی آل رسول و کتاب فی العرفان که در تهران به اهتمام مستشرق فاضل موسیو کربن مدرس الهیات در دانشگاه پاریس طبع شده است. سید حیدر دارای آثار دیگری نیز می باشد در علوم مختلفه و فنون متفاوته. ترجمه مصنف در معاجم تراجم همچون اعیان الشیعه و ریاض العلماء و روزات و ریحانت الادب و غیرها موجود است و باید مراجعه گردد. سید حیدر دارای ذریه‌ای است در مازندران. حرره الدائی الکعیب شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی به بلدت قم المشرفه حرم الائمت علیهم السلام فی سبیحت الخمیس واحد عشر من ذلقعدت سنت الف و سلاس مئت و اهدا و تسعین القمری حامدن مسلین مسلمن مستغفرا و الحمد لله علا نعمهی و آلائه. پایان نوشته آیت الله مرعشی بر زهر کتاب تفسیر المحیط الاعظم. در اینجا تنبیه بر دو امر ضروری است. اولان که حقیر این ترجمه سید حیدر را از مقدمه تفسیر البحر الاعظم انتخاب کردم، زیرا حاوی مطالب بسیار و در نهایت اختصار بود. برای خود کتاب جامع الاسرار که با ضمیمه رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود به اهتمام هنری کوربن تاب شده است، مقدمه جامعی که حاوی این مطالب باشد نبود. اما تفسیر المحیط الاعظم که به حمد الله اخیراً تاب شده است، حاوی مقدمه مفصل و جالب است، لذا نقل از آن انسب می نمود. تنبیه دوم، سید حیدر در خاتمه کتاب المقدمات من کتاب نص النصوص که در کیفیت احوال و سلوک خود بیانی دارد، در صفحه 535 می گوید: چون خداوند مرا امر به ترک ماسوای خود فرمود و به توجه به سوی خودش آنطور که شایسته است ملتفت کرد، مرا الهام نمود تا جایی را برای خود طلب کنم که در آنجا سکونت گزینم و به طاعت و عبادت او اشتغال ورزم بر حسب امر و اشاره‌ای که نموده بود. لذا من متوجه به سوی مکه شرفها الله تعالی شدم. بعد از ترک وزارت و ریاست و مال و جاه و پدر و مادر و جمیع اقارب و برادران و همنشینان و لباس کهنه ژنده‌ای که افتاده و کسی بدان اعتنا نداشت و فاقد ارزش بود در تن پوشیدم و از شهرم که آمل بود و از ناحیه طبرستان از نواحی خراسان بود بیرون شدم و من وزیر پادشاهی که در آن بلد بود بودم و وی از عظیمترین پادشاهان فارس بود، چرا که او از عظیمترین فرزندان کسرا بود و اسمش الملک السعید فخرالدوله پسر شاه مرحوم شاه کیخسرو طیب الله سراهما و جعل الجنت مصفاهما بود و عمر من در آن هنگام 30 سال بوده است. و در صفحه 536 و 537 گوید: تا رسیدم به مکه و حج وجوبی خود را انجام دادم و این در سنه 751 بود. پس از آن به نجف اشرف با سلامت بازگشتم و در آنجا ساکن شدم و ریاضت و خلوت و طاعت و عبادتی که امکان ندارد از آن بهتر و بلیغتر به عمل آید و نه شدیدتر و نه عظیمتر از آن تصور دارد به جا آوردم. پس افاضه کرد بر قلب من غیر از آن چرا که گفتم، از تأویل القرآن و شرح الفصوص، از معانی و معارف و حقایق و دقایقی که ممکن نیست به هیچ وجه من الوجوه آن را تفصیل داد، زیرا آنها از کلمات الله می باشد که غیر قابل حصر و عد و انتها و انقطاع است. پس حضرت حق مرا امر فرمود تا بعضی از آن را برای بندگان خاص خودش اظهار کنم. پس شروع کردم در تصنیف کتابی در توحید و اسرارش آنطور که سزاوار است و در کوتاه‌ترین مدت آن را نوشتم و جامع الاسرار و منبع الانوار نام نهادم. سپس بعد از آن رسالت الوجود فی معرفت المعبود و پس از آن رسالت المعاد فی رجوع العباد و بعد از اینها رساله ها و کتاب هایی را نگاشتم تا اینکه بالغ بر 40 رساله و کتاب عربی و عجمی شد. و سپس امر کرد مرا حق به تأویل القرآن الکریم و آن را پس از تمام آنچه را که گفتم نوشتم و در 7 مجلد بزرگ بالغ آمد و آن را نامیدم به المحیط الاعظم و التود الاشم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم و آن در غایت حسن و کمال بیرون آمد و در نهایت بلاغت و فصاحت به عنایت ملک ذوالعزت و الجلال به ظهور پیوست، به طوری که احدی بر من از آن سبقت نجسته است، نه از جهت ترتیب و نه تحقیق و نه تلفیق، و بیان آن در فهرست ایزن گذشت. و بعد از این حق مرا امر کرد به شرح فصوص الحکم که منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، که آن را در عالم رؤیا به شیخ اعظم محی الدین ابن العربی دادند و فرمودند اوصله الى عباد الله المستحقین المستعدین، به طوری که ما آن را نیز در فهرست آورده ایم. پس من شروع کردم در همین شرح به موجب تقریری که بیان آن گذشت و تحقیقی که ذکر شد. و ابتدای شروع من در تصنیف شرح فصوص در سنه 781 از هجرت می باشد و انتهای آن در سنه 782، یعنی این شرح در 1 سال فقط و یا کمتر از آن پایان یافت و عمر من در این حال 63 سال می باشد. رزقنا الله الوصول و البلوغ الى الغایه و هو ما قرره الله فی اللوح المحفوظ و وفقنا لاتمام مثله کثیرا به فضله و کرمه و ما ذالک علی الله بعزیز. سید حیدر تمام این جلد از کتاب را در مقدمات کتاب نص النصوص در شرح فصوص قرار داده است و از این پس شروع می کند در خود کتاب که در مجلداتی دیگر می باشد. باید دانست آنچرا که از ضمیمه تواریخ فوق به دست می آید، تولد او در سنه 720 می باشد و در پیشگفتار کتاب جامع الاسرار بدین سال تصریح نموده است. و اما آن اقوال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه موجود نمی باشد و مشهور است، پس گفتار اوست که در مقدمه ما ذکر شده است که بدان کمیل ابن زیاد نخعی رضی الله عنه را مخاطب قرار داده است. کمیل چون در اول پرسشش از حضرت پرسید مل حقیقه؟ قال ما لک اول حقیقه؟ قال اولست و صاحب سرک؟ قال بلا، ولکن یرشه علیک ما یدفه منی. کمیل پرسید آن حقیقت ثابته قدیم کدام است؟ حضرت فرمود تو را با آن حقیقت چه کار؟ عرض کرد آیا من صاحب اسرار تو نمی باشم؟ فرمود آری، ولیکن بر تو می تراود و ترشح می نماید آنچه از فوران وجود من لبریز می گردد. قال او مثلک یخیب سائلا؟ قال الحقیقت و کشف و صبحات الجلال من غیر اشاره. عرض کرد آیا امکان دارد مثل توی پرسندهی را ناامید و بی بهره گذارد؟ فرمود آن حقیقت عبارت است از انکشاف و بروز انوار و تقدیسات دلائل عظمت جلال خداوند بدون هیچ گونه اشارتی. قال زدنی فیه بیانا. قال محو الموهومه مع سهو المعلوم. عرض کرد در این باره توضیح و بیانی را برای من بیفزا. فرمود نیست و تاریک شدن هر موهوم با به وجود آمدن و روشن شدن آن معلوم. قال زدنی فیه بیانا. قال حتک الستره لغلبت السر. عرض کرد در این باره توضیح و بیانی را برای من بیفزا. فرمود پاره شدن پرده مجاز و اعتبار به علت طغیان و غلبه اسرار حقیقیه ازلیه. قال زدنی فیه بیانا. قال جذب الاحدیت به صفت توحید. عرض کرد در این باره توضیح و بیانی را برای من بیفزا. فرمود جذب نمودن مقام احدیتش با صفت یکی کردن و وحدت بخشیدن جمیع کائنات و ماسوا را به سوی خودش. قال زدنی فیه بیانا. قال نور یشرق من صبح الازل فتلوه على هیاکل التوحید آثاره. عرض کرد در این باره توضیح و بیانی را برای من بیفزا. فرمود نوری است که از سپید دم ازل و تجرد اشراق می کند و آثارش که توحید و یکی کردن است بر تمامی مظاهر وجود و شؤونات وحدت ظاهر می گردد. قال زدنی فیه بیانا. قال عطف السراجه فقد طلع الصبح. عرض کرد در این باره توضیح و بیانی را برای من بیفزا. فرمود چراغ اندیشه و فکر را خاموش کن که تحقیقاً صبح حقیقت و شهود و مشاهده طلوع نموده است. سید حیدر در شرح این فقرات آورده است این گفتار دارای معانی بسیار می باشد که شارحین آن طی شروحشان ذکر کردند و اما شرح معنی آن به طور اجمال این است که حضرت اشاره می نماید به ظهور خدای تعالی به صورت مظاهر و به عدم مظاهر در عین ثبوت آنها، زیرا گفتارش کشف و سبحات الجلاله من غیر اشاره اشاره می باشد به رفع کسرت اسمائیه پس از رفع کسرت خلقیه که از آن دوتا به مظاهر تعبیر می گردد. و نیز اشاره می باشد به اثبات آنها و تحقق آنها بدون اشارهی، خواه اشاره عقلیه باشد، خواه حسیه. و این رمز نیکویی است که اشاره دارد به احاطه و اطلاق حق تعالی، به سبب آنکه محیط مطلق اصلاً قابل اشاره نمیتواند بوده باشد، زیرا که آن اشاره امکان پذیر نمی باشد بلکه ممتنع و مستحیل است. و تقیید سبحات به جلال دون جمال به علت آن است که جلال مخصوص به اسما و صفات است و جمال اختصاص به ذات دارد، یا اختصاص جلال به صفات قهریه و جمال به صفات لطفیه همانطور که دانستی. و بر هر یک از دو تقدیر سبحات جلال در تقدم انسب می باشد از سبحات جمال، زیرا کشف سبحات جمال ممکن نیست مگر بعد از کشف سبحات جلال، و این سیری می باشد از کثرت به سوی وحدت و از خلق به سوی حق، و این سیر نزد اکثر علمای طریق و عرفای بالله بسیار پسندیده است. و گفتار امام محو الموهومه مع سهو المعلوم ایزن اشاره است به رفع مظاهر و مشاهده کردن ظاهر را در آنها به طور حقیقت، زیرا هنگامی که سالک محو بودن موهومات را که عبارت هستند از غیر و نامیده می شوند مخلوقات که آنها چیزی نیستند مگر نقش خالی موهومی که به استیلاء قوه واهمه و استیلاء شیطان بر او در او استقرار یافته و رسوخ پیدا کرده است و از میان برداشته شدن و ارتفاعشان را از وجود خیشتن به طور کلی بالعیان مشاهده نماید، معلوم وی که حق تعالی است از میان شکوک و شبهات وهمیه هویدا و واضح می شود و به کلی از حجاب رهایی پیدا کرده خلاص می گردد. یعنی آسمان قلب و روحش از ابر و غمام کسرات خلقیه پاک و صاف می شود، همچنان که آسمان از ابر و غمام پاک و صاف می گردد. و از میان آن ابرهای کسرت حق برای وی ظهور می نماید، به مثابه ظهور خورشید پس از زائل شدن ابر از آسمان. و حق تعالی را مشاهده می کند مانند مشاهده ماه در آسمان در شب بدر به جهت فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. البته شما به زودی پروردگارتان را خواهید دید همچنان که ماه شب بدر را میبینید. و گفتار امام حتک الستر لغلبت سر دارای دو معنا می باشد. اول، چون بر انسان این سر غلبه یابد، قدرت اخفاء آن را ندارد که روحش را از آن باز دارد، مثل حلاج و غیره، بلکه باکی از اظهار آن ندارد و ممکن است این اظهار بدون اختیار او بوده باشد، مانند کارهای شخص مست در صورت ظاهر. و بدین امر حضرت اشاره فرمود که گفت ولیکن یرشه علیک ما یتفه منی، ولیکن برای تو ترشح می کند و می تراود آنچه از من بالا آمده و لبریز شده است. معنی دوم، چون بر انسان این سر غلبه پیدا کند، به پرده ها و حجاب هایی که عبارتند از مظاهر التفات و توجه نمی کند و مشاهده نمی نماید مگر ظاهر در آنها را. و بنابر این معنا مفاد کلام این می شود که از وجه محبوب پرده برداشته می شود و به طور کلی حجاب حتک می شود و پاره می گردد، یعنی بالکلیه حجاب برداشته و مرتفع می شود. و این معنا از معنی اول مناسب تر می باشد با نسبت به آنچه ما اینک در صدد اثبات آن هستیم. و گفتار امام در دنبال این فقره جذب الاحدیت به صفت توحید، جذب کردن مقام احدیت انسان را با صفت یکی کردن موجودات، شاهد بر این معناست. زیرا حضرت می‌فرماید پس از این مرحله مقام احدیت ذاتیه‌ای که قابل کسرت نیست، او را به سوی توحید صرف و وحدت محضی که عبارت است از حضرت جمع و مقام فناء محب در محبوب که بیانش خواهد آمد جذب می‌کند. و بدین جهت است که حضرت چون از این مقام برگذشت، شروع کرد در مرحله کیفیت ظهور و تفاصیل حق که عبارت می باشد از مقام فرق بعد از جمع و فرمود نورن یشرق من صبح الازل فتلوه على هیاکل توحید آثاره، یعنی حق که مسمی می باشد به حقیقت نوری است که اشراق می کند، یعنی ظهور پیدا می نماید از طرف صبح ازل که عبارت است از ذات مطلقه. فگلوه و علا هیاکل توحید، یعنی ظهور می کند بر تمام مظاهر وجود به آثارش و افعالش و کمالاتش و خصوصیاتش. و این اخبار است از ظهور ذات در مظاهر اسما و صفات در ازل و ابد و مشاهده وحدت در صورتهای کسرت و مشاهده جمع در عین تفصیل و وجود تفاصیل در عین جمع که اینک ذکر آن گذشت. و این مرتبه است که مقامی مافوق آن نیست و شهودی در ماوراء آن موجود نمی باشد و همان است که حضرت تعبیر نموده است از آن به لو کش فلغتا و مزدت و یقینا. اگر پرده برداشته شود بر یقین من چیزی افزوده نمی گردد. اگر برخیزد پرده زیاد نشوم من به حسب یقین، یعنی یقین من زیاد نشود، یعنی یقین من به احوال مبدأ و معاد به مرتبه کامل است که اگر پرده برخواسته شود و معاینه مشاهده کنم یقین من زیاد نمی شود، زیرا که زیاده بر آن یقین که دارم نمی باشد. و لو در اینجا به معنی سوم است که در معانی آن مذکور شد و مراد این است که اگر پرده هم برخواسته شود که مظنه این است که یقین در آن وقت زیاد شود، یقین من زیاد نمی شود به اعتبار اینکه در نهایت مرتبه کمال است و زیاده بر آن متصور نیست. و غیر حضرت گفتند لیس وراء عبادان قریه، در آن سوی عبادان قریه‌ای وجود ندارد. و از همین جهت بود که چون کمیل طلب زیادتی بیان و شرح نمود، حضرت فرمود عطف السراج فقد طلع الصبح، یعنی چراغ عقل و سؤال با زبان فکرت را در وقت طلوع صبح مکاشفه و مشاهده وجه حق در آن کشف خاموش کن، چرا که کشف و شهود از عقل و ادراک آن بی نیاز است، همچنان که صبح از چراغ و درخشیدن آن بی نیاز است و عیان احتیاج به بیان ندارد. و لیس الخبر کالمعاینه، و اگر تو بگویی این کلام گفتاری است غریب، عجیب، متناقض، ما معنی آن را نفهمیدیم و به سوی ادراک آن راهی را پیدا ننمودیم. بنابر این قدری واضح تر از این سخن پرده از رخسارش برگیر و یا در صورت مثالی که به ذهن ما نزدیک باشد شرح و بیانی بیاور، به طوری که ما آن را بفهمیم و از آن به مقصود و مطلوب من برسیم. زیرا ما از این جهان غیر از کسرات متباینه مختلفی که در معرض زوال و تغییر می باشد چیزی را مشاهده نمی کنیم و ما بدانها علم و شناسایی نداریم مگر آنکه آنها غیر از حق هستند و آنها مخلوق و آفریده شده می باشند. و تو می گویی آنها حق هستند و در عالم وجود غیر از حق تعالی چیزی وجود ندارد و تمام موجودات مظاهر او هستند و در میان حق و میان مظاهرش در واقع و حقیقت امر فرقی نیست. و این مطلبی است بس مشکل و کلامی است بس دقیق که ما معنی آن را نمی فهمیم. و در میان این کسرات و میان حق تعالی فرقی نمی گذاریم مگر بر وجهی که ما گفتیم و بین گفتار ما و گفتار شما بینونت و اختلاف شدیدی وجود دارد. من در پاسخت می گویم این مطلب امری است سهل و ادراکش در غایت سهولت و آسانی است و معنیش در نهایت وضوح است و مرارن و کرارن ذکرش به میان آمده است، ولیکن تو در ظلمات طبیعت و درکات بشریت، بلکه در اسفل السافلین از درجات تقلیدی که آن از عظیمترین حجابها می باشد گرفتار شده ای. و در حقیقت نسبت تو با این گروه و طائفه‌ای که این معنی را می فهمند مانند جنین مقید در زندان مشیمه است نسبت به طفل ممیز، یا مانند طفل ممیز نسبت به شخص عاقل، یا مانند شخص عاقل نسبت به مرد عالم، یا مانند مرد عالم نسبت به رجل عارف، یا مانند رجل عارف نسبت به ولی کامل، یا مانند ولی نسبت به پیغمبر، و میان این مراتب تفاوتی است بسیار. و لحاظا خدای تعالی فرمود ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. آیه‌ای با این عبارت در قرآن کریم موجود نیست. آیاتی مشابه آن وجود دارد، از جمله آیه 190 از سوره آل عمران: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و زید آیه 19 از سوره الرعد: انما یتذکر اولو الالباب. و زید آیه 21 از سوره 39 از زمر: ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب. تا آنکه طمع ننمایند در آن قشریین و صاحبان پوسته بدون مغز و لب، آنان که اهل ظاهرند و اهل تفکر و اندیشند و بس. و این به جهت آن می باشد که این دسته نسبت به انبیا و اولیای کملین که ایشان اولوالالباب هستند، همچون پوست و قشرند نسبت به مغز و لب. و معذالک ما الان شروع می کنیم در بیان و تفسیر آن یک بار دیگر، بلکه بارهای عدیده، با نیکوترین وجه و لطیفترین امثله. و در ایصال این معانی به ذهن تو کوشش می نماییم و در آن ایصال بر خدای تعالی اتکال می کنیم. و بنابراین اساس می گوییم بدان که چون تو این مسئله را به تحقیق و برهان به اثبات رساندی که وجود واحد است و آن مطلق است و مقید نمی باشد، و آنکه موجودات مقیده منسوب بدان وجود مطلق هستند، در این صورت دانستی که موجودات مقیده در حقیقت وجود ندارند، چرا که وجودشان اضافیه نسبیه است، زیرا عبارت می باشند از اضافه و نسبت مطلق به مقیدی که این اضافه و نسبت تحققی در خارج ندارد. و همچنین دانستی که وجود مطلق همان مقید است به عینهی، ولیکن با وجهی دیگر. و دانستی که مقید همان مطلق است با قید اضافه. و دانستی که در خارج موجودی وجود ندارد مگر وجود مطلق، به سبب آن که اگر تو اضافات و نسب را در جمیع موجودات اسقاط کنی، وجود را بر صرافت وحدت و مهوزت اطلاق خود خواهی یافت و وجود مقید را موجود به وجود مطلق و معدوم بدون آن خواهی یافت. و این است معنی کلامشان التوحید و اسقاط الاضافات. در گلشن راز در ضمن تعریف خرابات گوید خراباتی شدن از خود رهایی است، خودی کفر است اگر خود پارسایی است. نشانی دادن دهل خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. و شیخ محمد لاهیجی که از عرفای قرن نهم است، در شرح آن صفحه 625 از طبع انتشارات محمودی آورده است: چون خرابات مقام فناء کسرات است، فرمود که متن نشانی دادندت از خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. یعنی ارباب عرفان و اهل ایقان نشانی با تو از خرابات دادند و گفتند که از توحید اسقاط الاضافات، یعنی توحید این است که اسقاط اضافه صفت و وجود و هستی به غیر حق نمایند، بدان که ذات حق به اعتبار تجلی و ظهور او در مظاهر عین همه اشیاء است و تمامت اشیاء به حق موجودند و بدون حق معدومند. و از آن که ذات حق تجلی و ظهور به صورت ایشان نموده است، اضافه وجود بر ایشان کرده می شود. هرگاه که اسقاط این اضافه نمایند، هر آینه اشیا فی حد ذاتها معدوم باشند و غیر حق هیچ نباشند. و این است معنی التوحید و اسقاط الاضافات. و حاجی سبزواری در بحث اصالت الوجود در آنجا که فرموده است لولم یؤصل وحدت ما حصلت از غیره مسار کسرت اتت ما وحد الحق ولا کلمتو الا بمل وحدت دارت معه. در شرحش آورده است بیانه انه لولم یکن الوجودو اصیلا لم یحصل وحدت اصلا لأن الماهیت مسار لکسرت و فطرت هل اختلاف فإن الماهیات به زواتها مختلفات و متکسرات و تسیر و غبار لکسرت فی الوجود. در اینجا در تعلیق گوید قولنا و تسیر و غبار لکسرت فی الوجود و لذا قال العرفاء الشامخون التوحید و اسقاط الاضافات انتها. و مثال این مطلب به عینه یعنی مثال آن وجود مطلق با وجود مقید و موجودیت مقید و معدومیت آن مثال خورشید است با سایه های موجوده به واسطه آن هنگامی که سایه ها به وجود می آیند و هنگامی که از میان می روند. زیرا سایه ها موجودیتی ندارند مگر به واسطه خورشید. به جهت آن که اگر خورشید نباشد برای سایه ابداً وجودی در میان نمی باشد. با وجود آن که اگر خود خورشید ظاهر گردد برای سایه ها وجودی نیست. پس وجود سایه ها به خورشید است ولیکن غیبت و انعدامشان از خورشید به واسطه جرم خورشید و اشعه آن می باشد. و این بدان جهت است که اگر خورشید با شکلش و شعاعش ظهور کند، زلال و سایه ها فانی می شوند و از اصل وجود و هستیشان متلاشی می گردند. و چون خورشید با ذات و جرمش از زلال غایب شود، ولیکن فقط از جهت اثر ظهوری برای آنها داشته باشد، آن زلال بر اصل قرار وجودی خیش باقی می مانند، و سایه‌ای می شوند که متعین به وجود ذلیه خود می باشند. لذا در حقیقت وجود نیست مگر برای شمس و اثر شمس. برای زلال چیزی نیست مگر اسم و اعتبار. و می دانیم ما که اسم و اعتبار دو امر عدمی هستند و موجودیتی در خارج ندارند. بنابراین، همگی وجود موجودات به نسبه به وجود حق اینطور می باشند. چون حق اگر با وجود خود ظهور کند، برای مخلوق وجودی باقی نمی ماند. زیرا وجود خلق کما تقدم چیزی نمی باشد مگر اضافی اعتباری و اضافه و اعتبار در خارج موجود نیستند. بنابر این اصل، وجود حقیقی نمی باشد مگر از برای حق و این است معنی قول خدا کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. یعنی تمام موجوداتی که اضافه و نسبت با حق دارند در نفس الامر همگی هالک و نابودند مگر ذات او. ذات باقی است ابداً. له الحکم یعنی بقاء حقیقی ابدی از برای اوست و الیه ترجعون یعنی جمیع این موجودات بعد از طرح نسبت و اسقاط اضافهشان به سوی خدا بازگشت می کنند و کلمه وجه به اتفاق علما مراد از آن ذات است. لذا باید تقدیر را در آیه لفظ ذات گرفت. کل شیء هالک الا وجهه اینما تولو فسم وجه الله. و بدین جهت است که خدای تعالی می گوید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. و اراده کرده است از کلمه علیها حقیقت وجود را که موجودات بدان قیام دارند و تفسیر این دو آیه مرارن گذشت. و حق آن است که این دعای پس از قول خدا الله نور السماوات والارض تا آخر آیه و قول خدا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم تا آخر آن از عظیمترین آیات قرآن و شریفترین آنها در باب توحید و تحقیق آن هستند. و تلک الامثال و نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون و این مثالها را ما برای آدمیان میزنیم ولیکن آنها تعقل نمی کنند مگر عالمان. و اگر تو در صدد اشکال آمده بگویی این مثال مطابق مدعای تو نیست، به جهت آن که تو گفتی برای زلال و سایه ها وجودی باقی نمی ماند مگر پس از غیبوبت شمس از آن، و ایزن گفتی وجود خلق باقی نمی ماند مگر به وجود حق، و از این بالاتر گفتی که خلق حق است به اعتباری و خلق است به اعتباری، در حالی که سایه ها و زلال اینطور نمی باشند، زیرا سایه به هیچ وجه من الوجوه خورشید نیست. من در پاسخت می گویم در مثال مطابقت از تنها وجه واحدی کفایت می کند، وان وجه عبارت از این است که زلال وجودی ندارند مگر به شمس و به غیبت شمس از آنها با جسم و ذات خودش، و همچنین خلق نسبت با حق این چنین هستند، زیرا خلق دارای وجودی نیستند مگر با حق و با غیبت حق از آنان ذاتن و حقیقتن. پس همانطور که غیبت شمس عبارت است از برقراری و قیام ذل به نفسه و تعینه، و حضور شمس عبارت است از فناء ذل و عدم آن، همچنین غیبت حق عبارت است از قیام خلق به نفسهم و تقیدهم، و حضور حق عبارت است از فنایشان و عدمشان. و این کلام خدای تعالی کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام اشاره است بدین معنا. پس این مهم را بفهم، زیرا که دقیق است و با وجود دقتش لطیف است. و این مثال خورشید و سایه مثالی نیست که منحصر به من بوده باشد، بلکه جمیع اندیشمندان و ارباب تحقیق بدین معنا روی آورده اند و این مطلب بر اهلش پنهان نمی باشد، و انشاءالله تعالی در گفتارشان پس از این خواهی یافت. و حق جل جلاله اشاره بدین معنا کرده است در کلامش: الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. آیا ندیده ای تو و نظر ندوخته ای به سوی پروردگارت که چگونه سایه را گسترش داد؟ و اگر می‌خواست آن را ساکن می‌کرد، و سپس ما خورشید را راهنما برای او قرار دادیم و پس از آن ما به آسانی آن سایه را به سوی خودمان جذب نمودیم.